بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. این عید امید و انتظار عدالت رو خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم. در بین روزهای ویژه مذهبی که ما در تاریخمون داریم، بعضیاش مربوط به گذشته است، بعضیا مربوط به حال، بعضیا مربوط به آینده است. یعنی در سه زمان گذشته، حال، آینده این روزا تعریف میشن. آنچه که مربوط به میلاد، رحلت یا شهادت پیامبر یا بزرگان دینمونه مربوط به گذشته است. بعضیاش مثل عید فطر یا عید قربان مربوط به حاله. ملتی یک ماه روزه گرفتند، به خاطر اون عیدی میگیرند یا عید قربان. ولی نیمه شعبان تنها روزی است، تنها جشنی است، تنها تعطیلی است که مربوط به آینده است. نه پدیده گذشته است، نه مربوط به حال، بلکه مربوط به جوانان، مربوط به آیندگان. اولی عبرت، دومی عبادت، سومی عدالت. از گذشتگان عبرت میگیریم، الگوان، اسوان یا دنیا رفتن. به هر حال از گذشتگان عبرت میگیریم. عید فطر و عید قربان عبادت میکنیم، در واقع جشن عبادت. و نیمه شعبان عدالت. این تفاوت با روزهای دیگه در همین تمرکزی است، تأکیدی است که انتظار عدالت به وجود آورده. حالا صرف نظر از این که چقدر این اصل و اساس داشته باشه، حرفایی که میزنن، اعتقاداتی که مردم دارن، حالا با هر آمیخته ای از خرافات و شاخ و برگ هایی که به این قضیه اضافه شده، این رو نمیشه انکار کرد که اصل ماجرا مربوط به عدالته، مربوط به برچیده شدن بساط ظلم و ستمه. مردم اونچه که میگن کسی خواهد آمد که یملع الارض قسطاً و عدلاً کما ملأت ظلماً و جوراً. زمینو که، زمین یعنی سرزمین، کشور که پر از ظلم و ستم شده، او از قسط و عدالت باید پر بکنه. یعنی چنین انتظاری شیعه در طول تاریخ همواره داشته. تاریخ شیعه رو اگر ورق بزنین، یه تاریخ سراسر خون و خشونت و ظلم و سرکوبه. از همون اول دوران بنی امیه آغاز میشه، در طول دوران بنی عباس هم میشه. این تاریخ، تاریخ در واقع ستم ظلمی است که بر سر این اقلیت در طول تاریخ بوده. بنابراین همیشه شیعه که در واقع جناحی بوده که از اون اکثریت حکومتی فاصله گرفته، چون توده مردم اکثریت به همون حکومتی که بوده دیگه، شکل ظاهری دینی داشته، به همون باور داشتن، حالا بنی امیه بوده، بنی عباس بوده. ولی یه اقلیتی اون پیام‌های قرآن و پیامبر رو در خاندان رسول می دیدند. بنابراین به نظام حاکم نه می گفتند، طبیعتاً سرکوب می شدند، زندان می رفتند، کشته می شدند. پس این احساس و این انتظار که بالاخره باید این شب سپری بشه، بساط این ظلم و ستم جمع بشه، همواره این چنین بوده. و از اونجایی که در طول تاریخ هم همیشه حکومت‌ها فردی بوده، مسئله دموکراسی، رأی مردم، اکثریت، اینا همه چیزهای جدیده 40-50 ساله تو دنیا. تمام تاریخ اروپا حکومت‌ها فردی بوده، موروثی بوده. تمام تاریخ 2500 ساله ما فردی بوده. همیشه انسان‌ها روی فرد حساب می‌کردن. بنابراین در طول تاریخ هم می‌بینیم که در واقع به عنوان فردی از خاندان پیامبر این امیدها متبلور شده. شاید 16-17 بارم روی اشخاص مختلف این قضیه عوض شده. در هر دوره 30-40 سالی روی شخصی فرض می‌کردن. اگر خاطر نبرده باشین فکر کنم 1-2 سال پیش بود که خدمتون این لیست کسانی که مهدی اونا رو تصور میکردن، از محمد ابن حنفیه گرفته یا نمیدونم فرقه های مختلفی که در شیعه پدید آمده، همه به تصور این که فلان شخص از دنیا نرفته، کشته نشده، شهید نشده، غایب شده، ظهور میکنه. به هر حال تاریخ ما موارد متعددی رو نشون میده. در حال حالا به صورت فردی بگیریم یا به صورت اجتماعی بگیریم، این واقعیت تاریخ ماست که در وجود یک کسی یا یک جریانی این حق خواهی رو می دیدند که یک کسی بالاخره پرچمدار عدالت خواهد شد. دعاهایی که اتفاقا برای این روزها خونده میشه یا در انتظار اون کسی که باید بیاد، این دعای افتتاح که حالا ماه رمضان در پیشه، اگر توجه کرده باشین راجع به این انتظاره که شیعه در طول تاریخ داشته. چی میخواسته؟ میگه اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. بار خدایا ما مشتاقیم، ما شیفتهیم، ما منتظریم، ما آرزومندیم به چی؟ به یه دولت کریمه. مردم منتظر یه دولت بودن. صفتی که برای اون دولت میاره دولت کریمه. کریم صفت مقابلش لعیمه. لعیم یعنی پست. پس شیعه معترض بوده از دولت‌های لعیم، لعیمه، دولت‌های پست فطرت، دولت‌های دروغگو، دولت‌های متقلب، دولت‌های بی‌شخصیت، دولت‌های سرکوبگر. بنابراین چشم انتظار یک دولت کریمه بوده که چی بشه؟ تو عز و به الاسلام و اهله، که در اون دولت اونهایی که تسلیم به حقن، آدمای شریف، آدمای خدمتگزار، اینا بالا بیان، اینا به مقامات برسن، اینا عهده‌دار وظایف اجتماعی بشن. و تو ذل به النفاق و اهله، اونایی که دروئن، ظاهر فریبن، مردم فریبن، ظاهر دینی دارن، اینا پایین برن. این دو تا نگاه به مسئله مهدویت به آینده. یه نگاه حاجت طلبیه. چاه جمکرانی باشه و بریم حاجتامون رو اونجا بندازیم و به حال اونم مشکلات ما رو حل بکنه. در واقع یه نگاه حاجت طلبی است، یه نگاه هم نگاه عدالت خواهی است، انتظار یه دولت کریمه است. بعد میگه که خب این که بیاد چیکار کنه؟ میگه خداوندا اللهم اظهر بهی دینک، دینت پیروز بشه تا جایی که لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. ترس از بین بره، مردم از چیزی نترسن، از چوب و چماق و باتوم نترسن، از زندان و شکنجه نترسن، احدی واهمه و نگرانی نداشته باشه، حق رو بتونه صریح بگه، به خاطر یه راهپیمایی مسالمت آمیز جان جوانان از دست نره، گلهای مردم پرپر نشن. یعنی یه همچین انتظاریه. بعد اللهم ولمن بهی شعثنا، پراکندگی ما رو سامان ببخش. وش اب بهی صد اناب، همش خواسته ها، وحدت ملت، یک پارچگی ملت، اراده پیدا کردن ملت. بعد میگه خدایا ما درد دل میکنیم بر تو، فقدان نبیمون یعنی رهبری نیست. شدت الفتن بنا، فتنه های شدیدی، شکنجه های شدیدی که بر ما هستش. و تظاهر زمانه علینا، چطور روزگار علیه ما بسیط شده، برگشته. خواسته هایی که هست، فک بهی اسرنا، زندانیان ما رو آزاد بکن، اسیران ما رو خداوند از فک این به اصطلاح بندهای زندان رها بکن. اینا دعاهایی است که همه میخونن شبای ماروزون، ولی فراموش میکنیم که در واقع نسل‌های قبلی ما تو چه شرایطی بودن. اگر چنین روزی رو جشن میگرفتن، منتظر یک ناجی، یک کسی که بیاد از اون شرایط، از اون دیکتاتوری ها، سرکوب ها نجاتشون بده. بنابراین تا کسی خودش رو تو اون فضا نذاره، تا توجه نکنه که این انتظار و این به اصطلاح امام المنتظر میگن یا عدل منتظر، عدالتی که در انتظارش هستیم، تا کسی توی اون فضا قرار نگیره اصلا درک نمیکنه که برای چی این عید اهمیتش در جامعه ما از همه اعیادم بیشتر شده. شما چراغونی که ببینید تو تهران و شهرستان ها میکنن اصلا قابل مقایسه نیست، چون یک امید به رهایی و نجات همیشه بوده، یواش یواش در طول تاریخ احساس شوق و احساس انبساط خاطر در چنین روزی همواره در طول تاریخمون بیش از روزهای دیگه بوده. میگه خدایا مرا از یاران و مدافعین او قرار بده. پس یه درگیریه، یه نبرد حق و باطله. مرا از شهیدان رکابش، پس مبارزه‌ای در پیشه، فقط حاجت طلبی نیست. او را پناهگاه ستم دیدگان و یاور کسانی که یاوری جست و ندارند. یاوری جست و ندارند خیلی مهمه، یعنی واقعا کارت به استخون یه ملتی وقتی برسه که هیچ یاوری دیگه نیست، هیچ قانونی، هیچ ملجعی نیست، به هیچ جا نمیشه مراجعه کرد. یکی از سخنان حضرت علی هستش که میفرمند که خبر به من رسیده که سربازان معاویه به فلان شهر مرزی حمله کردن به خانه یک زن یهودیه و یک زن مسلمون، این خلخال و مثلا جواهراتشون رو بردن، اینا جز جیغ و داد و پناه بردن به خدا هیچ راه دفاعی نداشتن. میگه به خدا قسم اگر مسلمانی این خبر رو بشنوه و بمیره از قصه و رو ملامتی نیست. یعنی انقدر ما بی‌غیرت بودیم که از این یهودی ها جزیه میگیریم، مالیات میگیریم، نتونستیم به داد این زن برسیم. چنین حساسیتی در اون جامعه بوده و چنین انتظاری حضرت علی از جامعه داره. ببینید بعد از 1400 سال کارمون به کجا کشیده که جوان 12 ساله با باتوم تو سرش میخوره، در حالی که پدرش دستشو گرفته تو 40 بهشت زهرا بره جلو چشمش پسره خونریزی مغزی میکنه میمیره، و این همه جوانای مردم که میبینیم پرپر میشه، حساسیتی هم نیست، کسی هم نگرانش در واقع نمیشه. حالا دعا همینه که او را پناهگاه ستم دیدگان در سوله های کهریزک و یاور کسانی که یاوری جست و ندارند. هیچ جایی هم نیست، نه دادگستری، نه مقامی که بشه به کسی شکایتی کرد. دعای نوذرم که جمعه ها میخونن میگه عین المعدل قطع داور ظلمه، کجاست اون کسی که بیاد دنباله این ظالمان رو قطع بکنه؟ عین المرتجال ازالت الجور و العدوان، کی اون کسی که امیدواریم بیاد زائل بکنه این جور و تعدی و تجاوز به ملت رو؟ عین المعمل لاحیاء الکتاب و حدوده، کجاست اون کسی که باید بیاد ارزش‌های کتاب قرآن رو، نه اباطیلی به نام ولایت فقیه، اینا رو بیاد زنده بکنه؟ عین قاسم و شوکت المعتدین، کجاست اون کسی که بیاد شوکت این تجاوزگران رو قطع بکنه؟ کجاست اون کسی که بیاد بنیادهای شرک و نفاق دروی دینی رو از بین ببره؟ کجاست اون کسی که بیاد ریسمان‌های دروغ و افترا رو قطع بکنه؟ 27 تا کجاست کجاست؟ پس ببینید چه انتظاری بوده، مردم چه ذهنیتی داشتن، چی فکر میکردن، در چه شرایطی بوده شیعه در طول تاریخ خودش که دعاهاش با این کلمات شکل گرفته. پس یک جشنیست، یه روزیست برای نجات از شر ستمکاران، جشنیست برای آینده، برای عدالت. در واقع اصلا این که میگن فرج آل محمد. فرج یعنی شکاف، یعنی در این دیواره صلب ستم یه شکافی، یه روزنه، یه پنجره باز بشه، یه راه نجاتی پیدا بکنه. به هر حال همطور که عرض کردم، یکی مسئله نگاه ظاهری است به این قضیه، یه جنبه سنتی، جشنی، یک حاجت خواهی، در واقع این یه نگاهی که خب این روزا میبینیم که هرچی بیشترم تبلیغ میشه، جمکرانی برپا بشه، یه روستای فراموش شده که حتی مردم قومم اکثرا نمیدونستن که جمکران کجاست. الان شاید تعداد کسانی که به اونجا میرن بیشتر از اصل حضرت معصومه قوم هست. دیگه اطرافش انقدر زمینا گرون شده و برج‌سازی و دیگه نمیدونم هتل و مهمونسرا و نمیدونم رستوران و، یعنی سوق دادن مردم هی به این آداب و تشریفاتی که حالا چاه هم اونجا هست و حاجتاشون رو مردم برن بریزن اونجا و یه سرگرمیایی، هزاران اتوبوس را بیفتن از شهرهای مختلف به این جور مسائل. دولت هم تبلیغ این که دیگه لیست نمایندگان مجلس و امام زمان امضا کرده، هیئت دولت به تصویب امام زمان رسیده، نماز که میخونن یه جا نماز برای امام زمان میذارن، همه به اون اقتدا کردیم گرچه دیده نشه، غذا که نهار میخورن یه بشقاب هم میذارن اونجا، بعدم برن مثلا تبرک شده یکی قاشق بخورن. یعنی یه نوع توجه به مسئله امام زمان در واقع توسط کسانی که خود اونا موضوع اصلی هن، در واقع خود اونها مسئله دعای مردم برای رسیدن به عدالت، نجات از ظلم و ستم هم اوناست، ولی بیشترین مبلغین مسئله ولایت و امامت و نمیدونم مهدویت در واقع شدن. این یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه هم که تماما در طول تاریخ شیعه بوده، مسئله این که کسی بیاد که عدالت رو برپا بکنه، درویی و نفاق به نام دین رو تعطیل بکنه، احکام تعطیل شده یه کتاب خدا رو احیا بکنه. حالا اشاره میکنم به بعضی از چیزایی که مورد نظر شیعیان در طول تاریخ بوده. به هر حال ما امروز در برابر دو جریان قرار گرفتیم، اصلا دو دیدگاه. یه دیدگاهی که به دنبال عدالت، عدالت برای مردم، مردم اصل هستن. دیدگاه دوم نه، یک ذهنیتایی، یه باورهایی است که اونا اصله و مردم باید برای او فدا بشن، برای اینکه مردم یتیمن، برای اینکه مردم صغیرن، برای اینکه مردم مهجورن، مهجورن دیوانه، تمام استدلالایی است که تو ولایت فقیه میکنن دیگه. یعنی مردم اصالتی فی نفسه ندارن، اصلش در واقع امام زمانی است که او ما رو تعیین کرده، ما وابسته به او هستیم و از همه چی هم مهمتر ولایته. ولایت هم یعنی سلطه ما. ولایت اوجب واجباته، یعنی از هر واجبی واجبتره. سال 1367 وقتی که ولایت مطلقه فقیه هم اعلام شد، آقای خمینی گفتن که ولی فقیه حتی نماز و روزه رو هم میتونه تعطیل بکنه به خاطر احکام اولیه و ثانویه. آقای مصباح یزدی که میگه حج هم میتونه تعطیل بکنه. یعنی اصل ولایته، برای به پا داشتن ولایت، چون این اولویت اصل اوله، اصول دوم و سوم و چهارم، بقیه چیزا میشه تعطیل بشه به خاطر حفظ قدرت، حفظ حکومت در واقع. این اصله. حالا برای حفظ این دیگه بقیهش مهم نیست دیگه، مردم محلی از اعراب ندارن، مردم وسیله‌ای هن برای تحقق این حالا حکومتی که به نام امام زمان قراره تشکیل بشه. این یه دیدگاهه. همه یه توجهات معطوف میشه به یه همچین ذهنیتی که یه کسی حالا باید بیاد حکومت کنه، برای این که اونم حکومت بکنه دیگه هر کاری ما میتونیم بکنیم. حالا نظریاشونو میخونم خدمتون. یه دید دیگه هست که نه، اگر کسی هم بخواد بیاد، اون اصلا برای مردم باید بیاد. اصل عدالته، اصل مردم هست، بازگشت به کتاب خداست. اتفاقا بعد از این انتخابات و اعلام پیروزی، یه جلسه‌ای که تو اینترنت هم نشون میدادن جلسه گوش تا گوش قوم هم نشسته بودن، آقای مسیح یزدی هم در صدر مجلس، آقای احمدی نژاد. الان من چند خط براتون میخونم. میگه نشاط حقیقی زمانی است که آن آرزوی اصلی پیدا شود. انقلاب راه خودش را دارد پیدا میکند و دوره سختی تمام شد و دوره سختری آغاز شده. امیدوارم این دوره سختتر منجر به همان چیزی شود که همه در انتظارش هستیم. چیه؟ دنبال چی هستن؟ همه آن چیزی که گفتیم و میخواستیم به نظرم فرصت تحققش دارد فراهم میشود. شرایط برای تحقق حکومت اسلامی فراهم شده است. حکومت اسلامی ها، نه جمهوری اسلامی. حذف جمهوری. می رویم به سمت عملیاتی شدن دیدگاه ها. عملیاتش هم حالا دیدیم دیگه هفته های آخر. و بعد تشکر می کنم از حضرت عالی که با درایت و بزرگواری وارد صحنه شدید و مدیریت کردید. خطاب با آقای مصباح یزدی. در یه جای نظریات ایشون رو من قسمتیش رو براتون می خونم. آقای مصباح یزدی که ببینیم به چه قیمتی این فصلهای مختلف داره. یکیش روش مقابله با مخالفین این حکومت اسلامی که حالا دنبالشن باید بیاد. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، که البته هنوز نشده، مسئول اون حکومت باید از این حکومت تا آخرین لحظه دفاع کند. حکومت حقی است، باید این حکومت وجود داشته باشد. آن کسانی که مخالفت می کنند آنها آشوبگرند، ضد رژیمند. هیچ رژیمی ضد خودش را تحمل نمی کند. این حکومت حق ندارد تسلیم زورگویان شود. تا کی؟ تا اونجا که قدرت دارد. پس وقتی حکومت حق تشکیل شد، مادامی که یار و یاور دارد، رئیس حکومت باید از نظام دفاع کند. پس از تشکیل حکومت اسلامی صحبت از رفراندوم، رأی اکثریت و این حرف ها برای تغییر حکومت اسلامی نیست. چون وقتی حکومت حق و الهی تشکیل شد باید از آن دفاع کرد. کار تا هر جا بکشد، به هر قیمتی، با هر جنایتی، به هر شکلی شد، باید حفظ کنیم قدرتو. پس برای اینکه حکومت اسلامی در این قطعه از زمین به نام کشور امام زمان تشکیل شد، یعنی تو این کره زمین، حالا ما تو ایران به نام امام زمان این کشور رو تشکیل دادیم، حالا که تشکیل شد، هر کس مخالفت با حکومت اسلامی کند محکوم است. مخالفت و باید با او مبارزه کرد، کم باشند یا زیاد اصلا دیگه مهم نیست. حالا تو کشورهای دیگه دنیا در نظام‌های به هر حال که پارلمان هست و احزاب هستن، هر حزبی سعی میکنه در طول حالا 4 سال 6 سال هرچی هست تلاش بکنه که به اصطلاح براندازی کنه دیگه. حالا جمهوری خواهد سر کارن یا دموکرات ها هستن، به هر حال در تمام طول این مدت اونا میخوان نوبت بعدی خودشون بشن دیگه. تمام دنیا رقابته ولی بر اساس موازین قانونی. ولی چون این آقایون خودشون رو از جانب امام زمان میدونن، حتی تصور تغییر میشه مخملی، میشه کودتای مخملی. چند سال پیش که گفتن که عده‌ای میخواستن کودت چیز انقلاب قانونی، براندازی قانونی بکنه، همه دنیا براندازی قانونیه، بالاخره چه راه حلی وجود داره؟ در واقع همه اینا که به مصاحبه صد خورده ای کشتن، اینا در واقع پایه‌گذارای اصلی این رژیم در طول سالیان گذشته بودن دیگه. مخملی یعنی با حرف و منطق و دیگه ساده ترینشه دیگه. این خودش بزرگترین اتهام میشه. این یه طرز تفکره، یه طرز تفکرم اصل مردم هن اصلا. چه اشکال داره؟ نظام عوض نمیشه، اشخاص عوض میشن. اگه مردم از کسانی ناراضی باشن چه اشکالی داره که عوض بکنن؟ ولی اصلا عوض کردن در منطق این آقایون نیست. چون به هر حال تئوریسین این جریان جناب مصباح یزدیان، من بعضی از این نکات اصلی صحبت های ایشون رو هایلایت کردم میخونم براتون. میگن ما در فعالیت هایمان فقط نظام اسلامی را میخواهیم و بس، نظام اسلامی نه جمهوری. هر چیز دیگری که میخواهیم یا مقدمه است برای تحقق نظام اسلامی یا لوازمش است و اصالت ندارد، یعنی حتی جمهور مردم. حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است، یعنی امام زمانه که این حکومت رو نصب کرده که خود وی منصوب خداست، پس او منصوب خداست، اونم ولی فقیه را تعیین کرده. هر زمانی فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از سوی امام زمان منصوب می شود. اصلا ربطی به مردم نداره. بعد میگه که فقهای شورای نگهبان ولی فقیه را کشف و به مردم معرفی می کنند، نه اینکه مردم نقشی دارن. خبرگان رهبری، رهبری منصوب شده از سوی امام زمان را کشف می کنند و انتخابی وجود ندارد. خبرگان موظفند کسی را که امام معصوم برای ولایت و رهبری شایسته می داند به مردم معرفی کنند. حالا از کجا معلوم میشه که اینا، چطوری میشه اثبات کرد که امام غایب اینا را تعیین کرده؟ یه جاییست که هیچ کسی دسترسی هم نداره. بنابراین اعتبار رهبری به سبب صلاحیت‌های او و نصب الهی است. انتخاب و مراجعه به آرای مردم از دیدگاه عقیدتی ما هیچگاه مشروعیت آور نیست. اینا صریحا دارن میگن انتخابات مشروعیت نمیاره. تا با منفی شدن آرای عمومی مشروعیت نظام باطل گردد. 90% مردم هم مخالف باشن، انتخابات رو باطل نمی کنه. انتخابات از نظر ما دو فایده دارد. فکر کنید چیه دو تا فایده؟ یکی این که با برگزاری آن و توجه به آرای مردم، آنها خود را در ایجاد حکومت دینی سهیم خواهند دانست. حالا خدا انتخاب کرده، امام زمان انتخاب کرده، میان بیاین تو صحنه دیگه، فکر کنید مال خودتونه. این چقدر بچه گونه، مثل این که کلا سر بچه میذارن. سهیم خواهند دانست و در نتیجه بیشتر و بهتر در حمایت از نظامی که به دست خودشان تحقق یافته میکوشند. به دست خودشان، یه طرف میگه خدا تعیین میکنه و آنگاه آرمانهای مهم حکومت دینی تحقق میکنه. فایده دیگر آن این است که مخالفان نظام را خلع صلاح میکند، زیرا آنان با تبلیغات مسموم خود قصد داشتند نظام اسلامی را مستبد جلوه دهند، ولی هنگامی که آرای مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از کار خواهد افتاد. یعنی اصلا در این مردم اعتبار نداره، ولی چون ما باید ظاهر مثلا پارلمان و انتخابات داشته باشیم دیگه، هیچ جای دنیا نمیپذیرن. یعنی در واقع میگه این دوتا فایده داره که یکی دشمنان خلع صلاح میکنه، یکی کلا سر مردم میره که فکر میکنن که نقشی خودشون دارن. حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دین است، بلکه مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا منصوبند. بی خود نیست میگن لیست نمایندگان مجلس های دولت و امام زمان امضا کرده، چون چنین ایده هایی دارن، یا به اذن خاص یا عام منصوب شدند. چنین حکومتی حکومت دینی ایدئال و کمال مطلوب است. شاید یک شرایطی پیش بیاید که ما باید اصلا نظام پارلمانی رو عوض بکنیم، یعنی مجلس هم دیگه بی مجلس. در خود قانون اساسی هم پیش بینی شده که میشود تغییراتی داد. حالا همه مردم میخوان تغییر بدن، ولایت فقیه ها حذفش کنن، یا آقایون میخوان اون بعد جمهوریتش رو حذف کنن که اصلا مجلس نباشه. پس انتخاب عنوان جمهوری، انتخاب پارلمانی، حکومت پارلمانی به شکل پارلمان غربی مسائلی بوده که امام در آن زمان تشخیص دادن. یعنی میگه توضیح هم حالا میده که امام اون موقع حالا انقلاب شده بود، مردم هم بودن، گفتن این اسم مثلا جمهوری رو بذاریم، ولی اینا هیچ کدوم اسلامی نیست، باید بریم به اون سمتی که پارلمان هم حذفش بکنیم، حتی جای دیگه میگه مجلس خبرگان رهبری یعنی چی؟ رهبری وقتی هست دیگه یه نفر کنترل نمیخواد، رسیدگی نمیخواد. مجلس تشخیص مصلحت یعنی چی؟ همه اونا تو برنامه‌شون دادن، در واقع چارت سازمانی دادن که چگونه مدلش رو توضیح میده که مدل حکومتی که میخوان بهش برسن چگونه است. ایشون در واقع الان مغز متفکر جریانات اخیره. ایشون معروفیتش قبل از انقلاب به خاطر دشمنی‌های با دکتر شریعتی بود و سخنرانی‌هایی که علیه او میکرد، نه تو جریان انقلاب بود، نه تو خود انقلاب بود، نه بعد از انقلاب، نه در راهپیمایی، هیچی هم نبود. فقط یه مقداری چیزای فلسفه‌های قدیم سنتی اسلامی رو خونده بود. یواش یواش ایشون بزرگ شده و از چیزای فارغ التحصیلای مدرسه حقانی و مدرسین اونجا، بعد 20 سالم اون یک مؤسسه ای هست، مؤسسه چیه، اندیشه های آموزشی و تعلیماتی اندیشه های امام خمینی، با اندازه یه دانشگاه عظیمی است، بودجه فوق العاده بود. در این دوران یار تربیت کردن و به هر حال یواش یواش افرادشون در این بر اون بر گذاشته شده. اینا دنبال یه همچین ایده ای هستن. اگه یادتون باشه یه بارم آقای خامنه ای در مورد یه سخنرانی برای پاسدارا میکردن، گفتن که چون برای 30 سال از انقلاب گذشته دیگه، اینا همه جوونه 20-25 سالن دیگه، اینا که نبودن قبل از انقلاب، گفتن اونایی که توفیق نداشتن که در زمان حیاتشون شهید مطهری رو ببینند و علامه طباطبایی رو ببینند، علامه طباطبایی که تفسیر المیزان نوشته، در عوض آقای مصباحی عزیزی رو، یعنی مقام ایشون انقدر بالا بردن که علامه طباطبایی که بزرگترین مفسر شیعه است، ایشون الفبای قرآن هم نمیدونه، الفباش هم نمیدونه، بردش در حد، البته ایشون هم بعد چند ماه قبل که یادتون دیدین تو اینترنت هم بودش، یوتیوب بود، افتاد رو پای آقای خامنه ای، پاشونه من ندیده بودم تا حالا، در حالی که ایشون سواد حوزه ای شالا این سواد های مربوط به خودشون به مراتب هم بیشتره، ولی رو پای ایشون افتاد، رفته بود به خونشون. خب طبیعی هم هست دیگه. به هر حال این طرز تفکر الان جا گرفته. نظام سیاسی ایشون رو این در روزنامه اعتماد ملی 30 تیر این مقاله رو از ایشون چاپ کردن، افکار ایشون رو، یه عکس خیلی یادگاری، یه عکس رنگی هم که پلو رودخونه وایسادن. چند تا سوال از ایشون شده، شما فقط این سوالایی که شده به عنوان آموزش سیاسی نمیدیم چاپ کردن، 5-6 تا سواله، من سوالو میخونم ببینید چطور به نام امام زمان در واقع این افکار امروز داره جلو میاد. سوال اول: آیا ولایت فقیه مستقیما توسط مردم انتخاب میشود؟ جواب: به دلیلی که عقل مردم قاصر از پی بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقا میباشد. این مردم که عقلشون نمیرسه کدوم فقیه تره، کدوم عالم تره، با تقواتره. ولی فقیه به طور غیر مستقیم و از طریق مجتهدین تأیید شده از شورای نگهبان انتخاب می شود و لذا به صورت انتخاب غیر مستقیم مردم می باشد. تا اینجا آدم میگه باز خب لابد مردم یه انتخاب، یه نقش غیر مستقیم دارن. میگه البته اینها همه ظواهر امر است و الا انتخاب مستقیما توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را به سوی ولی فقیه میگرداند. یعنی یه جایی بردنش که هیچ که دیگه، خدا دلهای اینا را میرسونه که کدوم ولی فقیه میشن. کی میتونه حالا اثبات بکنه که آیا این ادعایی که شد خدا به این توجه داشته یا به اون توجه داشته؟ سوال بعدی: آیا ولایت فقیه محدودیت زمانی دارد، مثلا 4 یا 5 سال یا مادام العمر است؟ جواب: به دلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم، امام زمان، و منتخب و منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و مادام العمر است. سوال بعدی: آیا ولی فقیه در مقابل سایرین پاسخگوست؟ مردم میتونن سوال کنن چرا این کاری کردی نکردی؟ جواب خیر، ایشان فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیر پاسخگوست. حرفم نیست. بس سوال بعدی، آیا ولی فقیه برای مردم عادی نقد شده نیست؟ کسی حق انتقاد اصلا داره به ولی فقیه؟ جواب خیر، همان گونه که عنوان شد، عقل مردم عادی قاصر از ورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند. سوال بعدی، آیا ولی فقیه از طرف سایر فقها ها نقد شده نیست؟ ایشون که پاسخگو نیست، مردم هم که حق ندارن. سایر کسانی که در رده او هستن، فقیهان دیگه میتونن انتقاد کنن؟ خیر، سایر فقها ها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستن ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند. لذا موضع سایر فقها ها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای فقها نیز مثل سایر مردم غیر قابل نقد است. پس فقیهان هم حق ندارن، مراجع تقلید هم حق ندارن. حالا هر کسی ولی فقیه شده که ممکنه طلبم بوده باشه، بقیه دیگه حق ندارن، ایشونشون امام زمان تعیین کردن. سوال بعدی، خب مردم که نمیتونن، فقها هم نمیتونن، آیا اعضای مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری، چون رهبر از بین مجلس خبرگان رهبری باید انتخاب بشه، آقا اونا که انتخابش کردن حق دارن؟ یا رئیس آن میتواند از رهبری سوال نمایند؟ جواب، مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است. از اون تو ظهور میکنن، مثل حضرت باب و بهاءالله از اونجا ظاهر میشن، ولی در ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است. اصلا این آقایون 8-30 سال دارن پول میگیرن برای نظارت. اصلا تو قانون اساسی میگه اینا انتخاب میکنن، میتونن رهبرم عزل بکنن. پس این پولا برای چی داده میشده این آقا؟ میگه اصلا حق به هر صورتی باطل نظارت آقایون و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت شکنی محسوب میشود، چون همان گونه که گفته شد از ایشان نباید درباره اعمالشان سوال کرد. نمونه این حرمت شکنی نامه اخیر آقای رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری به مقام معظم رهبری بود که شاهد بی پاسخ گذاشتن نامه از طرف مقام ولایت بوده ایم، که خود بهترین جواب است. پس هیچ کسی اصلا حق نداره سوال بکنه. سوال بعدی، اختیارات مقام عظمای ولایت محدود است یا نامحدود؟ مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در زمانی که لازم می بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را برای مدت محدود تعطیل کنند. تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزو و نصب مقامات، و میشه اضافه کرد تقلب در انتخابات و عوض کردن نتیجه انتخابات و هزار کار دیگه. وقتی که از جانب خدا دیگه هر چی ایشون بگه دیگه، میگه اصلا اراده او مهمه، بقیه تکلیف شرعیشون اگر ببینن فلان شخص به ایشون نزدیکتره افکارش، احساس این بکنن وظیفه شرعی ایجاب میکنه که همون چیزی که آقا دوست دارن انجام بشه، برای اینکه رأی مردم که اعتبار نداره، اصالت نداره، مشروعیت نمیاره. بعدم سوال بعدی اینه که ولایت ایشون به مکان خاص یعنی یه کشوره که جواب نه، اصلا قید مکانی هم نداره، ایشون ولی امر مسلمین جهان هستن. دو سه تا دیگه هم هست، آیا قانون اساسی قیدی برای اختیارات مقام ولایت محسوب می شود؟ پس نه مردم، نه فقها، نه مجلس خبرگان، قانون میتونه محدود کنه ایشونو؟ خیر، آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفا نمونه و کف اختیارات است. این اختیاراتی گفته یه نمونه است، نه سقف آن. همان گونه که از عنوان ولایت مطلقه مشخص است، این ولایت مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد و الا مطلقه نبود. سوال بعدی اینه که خب تو قرآن گفتن مشورت، شورا، آیا میتونه شورای فقها یه گزینه باشه یا آلترناتیو باشه؟ خیر، ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده، در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است، لذا شورای فقها هم باطل است. بعد اصلا شورا هم نیست، یه نفر. موضع ما در مقابل اوامر ایشان چه باشد باید باشد، چون ایشان نایب امام زمان می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه باید اطاعت مطلقه باشد. و تفکر و سوال در مورد عمل کرده ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد. یعنی حتی فکرم کسی نباید بکنه، حتی فکرشم در واقع گناه داره، وسوسه شیطانه. خب همه اینا در واقع زیر مجموعه امام زمانه، یعنی در یه چارچوبی یه تئوری مملکت کشیده شده به اینجا که دیگه حالا رو مخالفین هم نیست، این به اصطلاح آتش الان گرفته به مهمترین به اصطلاح پایه‌گذارا و کارگزاران و فعالینی که از 30 سال گذشته بودن. شما تو اینا یه نفر مخالف نمیبینین، همه اینا دست اندر کاران بودن، همه به اصطلاح عاشقان خط امام و ولایت. و یعنی وقتی که این طرز تفکر داره جلو میره، دیگه رأی مردم و اکثریت و اینام نیست، و میبینیم که در طول این سال هم افرادشون رو در واقع گذاشتن در نهادهای مختلف امنیتی، در جاهای مختلف سیاسی، و به هر حال این نخست وزیر هم زائیده افکار آقای مصباح یزدی بود، جزء همون تیم و تربیت شده های اون طرز تفکره، و همه دنبال این حکومت اسلامی که یک نفر به صورت مطلق باشه، چون امام زمان اونو قرار داده. پیش خودشون هم میگن خب مگه یه امام واقعی از جانب خدا باشه دیگه معنی داره که رأی مردم، نظر مردم، رفراندوم، اکثریت مردم، و خداست که دیگه نشسته، همون اختیاراتی که خدا و رسول داشتن اینم داره، طبیعتا هر چی او بگه مثل این که خدا گفته دیگه. در واقع یک نوع فاشیزم، یک نوع در واقع دیکتاتوری که نمونش در هیچ یک از کشورهای فاشیستی و کمونیستی دنیا هم سابقه به این شدت نداشته و نداره. یعنی اگه برسن اونطور که میخوان تحقق بدن، الان شاید 50% رو بهش رفتن. همه اینا در واقع به نام امام زمانه، این یه طرز تلقیس از امام زمان. در واقع مردم اصلا نقشی ندارن، مردم محلی از اعراب ندارن، هر چی هست اونه که باید بیان، همه مردم هم میتونن برای این کار قربانی بشن، هیچ اهمیت هم نداره. اینو صریحا توی، حالا فرصتی نیست نظریاتشون رو براتون بخونم، اصلا مردم مهم دیگه نیستن، هدف اینه که در یه نقطه ای از دنیا یه پایگاهی برای امام زمان به وجود آمده، ما باید آب و جارو بکنیم، باید شرایط آماده بکنیم که ایشون که ظهور میکنن در واقع همه چی آماده باشه. میبینیم که وقتی این وزیر کشورم بود دیگه، چقدر 16 میلیارد چقدر بود که گفتم آقا از کجا اینو 10 سال آوردی، گفته این که مال من نیست، این امانت من، میخوام تحویل آقا بدم. یعنی خیلی راحت همه هم فکر میکنن امروز فرداست که ایشون تشریف میارن و این پولا رو به هر حال میدن، حالا خود ایشون هم بیاد چه بلایی سرش بیارن خدا میدونه. در واقع همه چی فعلا حواله به یه چیز غایبی است که هیچ کسی هم دیگه دستش نمیرسه. قبل از دوران گذشته زمان مصدق، یادتون موقع آیت الله کاشانی بود، یکی از دوستان میگه آیت الله کاشانی هم خیلی زبل بود. خب مردم هم چون جاهلن این اعتقاد رو دارن دیگه، فکر میکنن این آقایون ارتباط هایی دارن. میگفت که یکی از ایشون سوال کرد که حضرت آیت الله ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه دارن؟ ایشون فکر کرده بود چی بگه، اگه بگه دارم که خب دروغه، خب نداره، اگه بگه ندارم میگه بس ولش کن که ارتباط نداره. فکر کردن گفته آخه همه چی رو که نمیشه به همه گفت. به هر حال وقتی که خریدار این حرفا داره، به هر حال آدمایی هم پیدا میشن که از این جهل مردم استفاده میکنن، اینطور بر گرده مردم سوار میشن. حالا به هر حال همه اینا دارن خودشون رو به امام زمان وصل میکنن، بالاخره امام زمان هم میگن نفر دوازدهمی یک سلسله ای که با حضرت علی شروع شده. حضرت علی هم 5 سال حکومت کردن، بقیه اماما که حکومتی هم نداشتن. امام حسن هم که 6 ماه بیشتر طول نکشید و شهید شدن. بنابراین ما اگه بخوایم بفهمیم که خب این دیدگاه چقدر اصالت داره، باید سراغش رو در اون تجربه حکومتی حضرت علی بگیریم. اصلا دید حضرت علی به حکومت چگونه بوده؟ خب هم موقعی که خودشون به قدرت رسیدن مهم نگاه بکنیم، و هم این که دیدشون در دوران خلفای سابق چگونه بود. زمان ابوبکر آمدن سراغ حضرت علی که شما چرا حقتون رو نمیگیرین؟ این توی خطبه 37 نهج البلاغه است. میفرماید که میخوام من رسول خدا رو تکذیب بکنم، خلاف اون عمل بکنم؟ من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، چرا میخوام من خلاف توصیه او عمل بکنم؟ پیامبر به من اینو گفته: یبن ابی طالب، پسر ابی طالب، لکه ولای امتی، ولایت امت من شایسته توست. فان ولوک، ولی اگر مردم به تو ولایت دادن، فی عافیتن، در سلامت، و اجمعوا علیک بالرضا، همه جمع شدن وحدت کردن با رضایت، فقم فی امرهم، بپذیر. ولی اگه دیدی و این اختلافوا علیک، اگه اختلاف پیدا کردن، بر کنار باش که هیچ وظیفه‌ای برگردن تو نیست. نمیگه خدا تعیینت کرده، من تعیین کردم. میگه تو برای این کار شایسته ای، این بر تو برازنده است. ولی اگر مردم ولایت به تو دادن، فان ولوک، این ولایت رو مردم میدن، یعنی رأی مردمه، خواست مردمه، اونم با عافیت، و اجمعوا، اجماع کردن، دست جمعی، همه مردم خواستن، از زیر کار در نرو، نگو مشکل سخته، بپذیر این سرویس رو بده به مردم، وگه نه بر کنار باش. میفرماید که پیامبر به من اینو گفته: فنظرتو فی امری، من در کار خودم فکر کردم، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، یعنی من به این نتیجه رسیدم که برم بیعت بکنم، و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، این میثاق پیامبر در گردن من بود برای کسی دیگه، چون مردم رفتن بیعت کردن به سمت اون، یعنی حق مردمه، من دیدم این میثاق پیامبر به گردن منه برای کسی دیگه. در جای دیگه میفرمایند که شورایی که باید رهبر جامعه انتخاب کنه کیا هستن؟ نما شورا للمهاجرین والانصار، مهاجرین اونایی که از مکه آمدن هجرت کردن، یعنی پایگزاران اون مکتب اسلام. انصار هم که مردم مدینه بودن که به یاری اینا، یعنی اونایی که این جامعه اسلامی رو تشکیل دادن. فان اجتمعوا على رجل، حالا اگر این گروه، یعنی ملت به تعبیر اون روز، روی یه نفر وحدت کردن، و سموه و امامن، او رو امام نامیدند، مردم امام میزه، امام رهبر دیگه، حالا اون موقع تو کلم عربی ما امروز یه چیز دیگه میفهمیم، مردم تعیین میکنن، سموه امامن، کان ذالک لله رزن، رضایت خدا در همینه، یعنی رضایت خدا در اینه که مردم انتخاب بکنن. من دفعه پیش بکنم تو همین جلسه بود، تک تک نظریات همه اینا رو خوندم، از آقای خزعلی گرفته، مشکینی گرفته، نمیدونم صافی گرفته، تمام اونایی که مجلس خبرگانن، شورای نمیدونم رهبری هستن، تماما عقیدهشون خلاف اینه، تماما میگن رأی مردم مشروعیت نداره. چه انتظاری ما داریم از کسانی که اصلا اعتقاد ندارن به رأی مردم؟ ما فکر میکنیم اون وقت اینا امانتدار میشن، امانت مردم رو نگه میدارن، وظیفه خودشون میدونن که تقلب بکنن، وظیفه شرعیشون میدونن اگر ببینن کسی دیگه ای داره رو کار میاد که راضی نیستن، اصلا اعتباری براشون نیست. مردم نه که خودشون به اینجور چیزا باور دارن، اینو خلاف صداقت و امانت میدونن بخوان تقلب کنن، فکر میکنن چطور ممکنه که تقلب بکنن؟ ممکنه مگه مثلا چند میلیون، اصلا چند میلیارد هم باشه مثل آب خوردن تقلب میکنن؟ اصلا اعتقادی باوری برای که ندارن. نه یکی دو بار، صدها بار همشون گفتن که اصلا رأی مردم فاقد اعتباره، فاقد مشروعیته، اصلا ارزشی نداره، اینا برای بازیه، برای تحقق امر ولایته، اصلا این چیز دینی نیست که آدم بخواد امانت درش به خرج بده. اصلا میگن مسخره است این چیزها. من نمیخوام تکرار کنم، دفعه پیش براتون خوندم به خصوص نظریات آقای خزعلی رو یا حتی آقای مهدوی کنی رو یا دیگران. میگن اصلا این حرفا چیست؟ رأی مردم چیست؟ از خودتون حرف در میارید؟ رأی مردم در اسلام اصالتی نداره. در جای دیگه حضرت علی میگن که اگر توی جامعه رهبرش به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا کشته شد، همه کار رو باید بزنن کنار، اولین کاری که باید میکنن چیه؟ ان یختارو لانفسهم اماما عفیفا عالما. اول باید یه امام انتخاب بکنن، امامی که البته عالم باشه، عفیف باشه، بلد باشه که چیکار میکنه، قضاوت درست بتونه بکنه. در جای دیگه خودشون وقتی که خلافت رو پذیرفتن، خطاب به مردم میگن اگه شما نخواسته بودین، نیامده بودین، که من نمیپذیرفتم. لولا حضور الحاضر، اگه حضور شما حاضری نبود و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من تمام شد، بر من وظیفه شد که دیگه بپذیرم. اگر شما نخواسته بودین، نیامده بودید، من رها میکردم این ریسمان شطر خلافت رو. یعنی چی؟ یعنی پس مشروعیت شما این، مردم این، شما چون خواستین من میپذیرم. در یه صبح جمعه‌ای بوده که مردم برای بیعت حضرت علی حاضر شدن، این سخن ایشون از تو تاریخ نقل کردن. میگن ایها الناس ان ملا ان واذن، ای مردم انبوه و هوشمند، این امر حکومت شما را هیچ کس حق اختصاص در آن ندارد. امرکم هازا لیس لأحد حق الا من امرتم، مگر کسی که خودتون امیر بکنید. این حکومت حق هیچ کسی نیست مگر شما بکنید. در جای دیگه بله، حالا ما امروز رأی که میدیم، خب صندوقای رأی هستش، مردم میرن رأی میدن، مینویسن، تا میکنن، مینویسن تو صندوق، البته بعدش هم تا نشده در میاد، معجزه‌ای میشه، ولی به هر حال مردم رأی میدن. اون موقعی که سواد نداشتن که رأی بدن، مردم شهرهای مختلف میامدن بیعت میکردن. حالا در کوفه که خود حضرت علی بودن، با حضرت علی بیعت میکردن، یعنی یه چیزی حضرت علی میگفتن اونا میپذیرفتن. در شهرهای دیگه نمایندگان حضرت علی، اینا همه هست تو تاریخ که چی میگفتن. اسمش هست بیعت. بیعت از بیعی میاد دیگه، بیع یعنی خرید و فروش دیگه، یعنی ما اطاعت میکنیم، چی میخوایم بگیریم، سرویسی میخوایم بگیریم، تو چی کار میخوای برای ما بکنی که ما یاریت بکنیم، اطاعت بکنیم، میشه بیعت، خرید و فروش. اصلا اسمش ما میگیم رأی دادن، این واژه در فرهنگ اسلامی بیعت، شورا و بیعت، اول شور میکنن، کاندید میکنن که کیا مناسبن، بعد به مردم عرضه میکنن، مثل انتخابات همینجا امریکا دیگه. دموکرات ها میگن کاندید ما اینه، ما شورا کردیم، جمهوری خواهان میگن اینه، مردم اگه بخوان میدن رأی میدن دیگه. پس یه شوراست، بیعته. حالا این عمار یاسر برای حضرت علی اینجوری بیعت میگرفته، نبایعکم علی طاعت الله و سنت رسوله، ما مطابق کتاب خدا یعنی قرآن و سنت پیامبر، یعنی علی مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر میخواد عمل بکنه، و ان لم نفلکم، اگه ما وفا نکردیم، این دولتی که میخواد بیاد، فلا طاعت لنا علیکم، هیچ وظیفه اطاعتی شما برای ما ندارید، ولا بیعت فی اعناقکم، به گردن شما هیچ تعهدی هم نیست، یعنی ما این وظیفه رو میخوام انجام بدیم. حالا اون موقع که قانون اساسی و این حرفا نبوده که بگن مطابق ضوابط قانون اساسی، یه جامعه دینی اساسش کتاب خداست و سنت پیامبری که بوده، علی بر این اساس باید عمل بکنه، اگه کرد اطاعت میکنین، اگه ما نکردیم هیچ حقی به گردنتون نداریم. والقرآن امامنا و امامکم، قرآن امام ما و امام شماست. یعنی پس یه ملاک قانونی هست، اون اصالت نداره که هر کاری کرد نه مردم سوال میتونن بکنن، نه فقها، نه مراجع، نه قانون. این یه دیدگاهه که با فریبکاری دین رو، امام زمان رو داره خرج قدرت طلبی و دیکتاتوری فاشیستی خودش میکنه. اینم یه طرز تفکری است که همش مردمن، رأی مردمه. خود حضرت علی این سخن رو، اینا کتابای اصلی خودشونه، اونی که خوندم مال بهارالانوار جلد هشتمه، اینا معتبرترین کتاب شیعه است. حضرت علی این مطلب رو گفتن خطاب به مردم: الا و انه لیس لی امر دونکم، مردم من هیچ کاری بجز موافقت شما نمیتونم بکنم، یعنی من هیچ کارم جز با رضایت شما. الا ان مفاتیح مالکم معیه، مردم کلید بیت المال شما دست منه. الا و انه لیس لی ان آخذ دونکم، ولی بدونید که بدون اجازه شما به اصطلاح دیناری حق ندارم خرج بکنم. رضیتم، اینجوری راضی هستید؟ راضی هستید که من این تعهد بکنم که همه کار شما این، من هیچ کاری رو به جز رضایت شما نمیتونم انجام بدم؟ راضی هستید که بیت المال شما دست من کلیداش ولی من دیناریم بدون اجازه شما حق ندارم؟ این یه شیعه است، یه ولایته. یه ولایت دیگه هم یه مرتبه بینیم 18.5 میلیارد دلار، معلوم نیست که از کجا سر در آورده، هیچ کسی هم نمیدونه، همم سکوت میکنه، فقط ترکیه است که خوشحاله، رئیس جمهورش هم گفت که خدا رسوند از آسمان. 18.5 میلیارد دلار. لیست کمک هایی که دیدین، 30-40 تا کشور که هر کدوم 5 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیون، چیزا عجیب غریب، کشورهای افریقایی، لبنان، همه جای دنیا. این پولا 70% بودجه ما که اصلا معلوم نیست، اصلا حسابرسی نمیشه که. 70% 30%ش فقط حسابرسی دولتیه، تو اونم معمولا گم میشه. همین 2 میلیاردی که دولت نهم گم کرده، که 3000 تا تخلف که مجلس شورا گرفتن برای مجلس شورای اسلامی، جواب گفتن آقا سرشو ببندید، داستانش هم که گفته نمیشه دیگه. یه جریان اینه که مردم چی کارن، غلط کردن، پول نفت از زیر زمین در اومده، هرچی آقا دلش خواست، مثل قدیم بود تو عباشون چیزایی بود، از دهی شهری جایی میرفتن. سازمان برنامه هم که منحل میشه، منحل کردن یه سازمان برنامه، میخوام چی کار؟ خلیفه است میده دیگه، بر استانی بازیدا مسافرت استانی که میرن بذل و بخشش میکنن دیگه، برای که رأی هم جمع بشه دیگه. اینو نخواست از اینم برای رأی هر جا میرن، 100 نفری، 100 هزار، 150 هزار، 90 هزار، یعنی اصلا حساب کتاب دیگه لازم نداره، یه نفره که اراده اونه دیگه. این یه طرز تفکره. حالا ممکنه آدم بگه که خب کسانی هم عقیده داشته باشن که ما اصلا یه امتیم، چه دلیل داره الان ما پول نفت قیمتش رفته بالا، همه رو بخوایم خودمون بخوریم؟ انقدر کشورهای افریقایی هن، مسلمان هن، فقیرن، ندارن، چرا به اونا ندیم؟ از اون طرف هم مثلا حزب الله لبنان، نمیدونم حماس، اینا هم در برابر اسرائیل هن، اسرائیل هم دشمن مشترک ماست، خب چرا نباید به اونا کمک بکنیم؟ خب یه منطقیست، میتونم که قابل پذیرش هم باشه، ولی چرا تصویب نشه؟ چرا نمایندگان مردم مطلع نباشن؟ مگه امریکا کمک به اسرائیل نمیکنه؟ سالی چند میلیارد میدن؟ همه میدونن اینکه زیر زیرکی نیستش که، همه میدونن. چرا نباید اینطوری باشه؟ چرا مردم نباید مطلع باشن که چه میگذره، درآمدشون کجا میره؟ همه اینا به نام امام زمانه، همه اینا خط فکر رو برین جلو، همه خودشون رو سرنخ به امام زمان وصل میکنن. اون وقت مردم علاقه پیدا میکنن به امام زمان، این نسل جوان علاقمند میشن به دین، یا تنفر پیدا میکنن، دشمنی عمیقشون رو با این طرز تفکر قرار میدن. میگن حالا اگر اینطوریه که همش به اونجا وصله، نمیخوایم چنین فکری رو. این یک ایده است. ایده دیگه هم که درست خلاف اینه، برای نجات از چنین شرایطی است که مردم منتظرن کسی بیاد که یملع الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، زمینی ده که پر از ظلم و جور شده، پر از تحمیق مردم شده، ریا شده در واقع، اینو عوض بکنه. در نشر براقه هست میگه یملع الارض قسطن و عدلا، ببخشید، میگه روزی خواهد آمد، یعتی علی الناس زمانون لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام جز اسمش نمیمونه، و من القرآن الا رسمه، از قرآن هم فقط تشریفات و رسوماتش میمونه. مساجد هم یوم اذن آمرتون من البنا خرابون من الهدا، مساجد در آن روز از نظر ساختمان آباده، از نظر هدایت خرابه. سکانها و امارها شر و اهل الارض، ساکنین مسجد و سازندگان مسجد بدترین مردم روزگار هستند. من هم تخرج الفتنه، فتنه از تو مساجد میاد، و الیهم تعبل خطیه، خطاها از همونجا میاد. چندین خطبه توی نهج البلاغه است تصویری از آینده‌ای که حالا نمیگه کی زمان کی خواهد شد، میگه خیالتون جمع باشه، ظواهر دین همه چی هست، از قرآن جز زیر و زبرش هیچ چی دیگه نمیمونن، تشریفات و آدابشه، این مساجدشه. میگه همه چی به نام دینه، ولی همه چی در واقع خالی از محتوای دین. به هر حال این دوتا خطی بود که خدمتون عرض کردم که میشه تصویر کرد. یکی این به اصطلاح اسلامیست که دنبال امنیته، ولی نه امنیت برای مردم، امنیت برای حکومت. یکم اسلام عدالت محور در واقع. قرآن میگه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند شما رو امر کرده که این امانت ها رو به اهلش بدین، یعنی پست و مقام ها و اون چیزی که مربوط به ملت. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگرم حکومت میکنید حکومت به عدل باشه. اصلا میگه خداوند رسولان رو فرستاد، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا جامعه انسانی به عدالت به قسط قیامت بکنه. حالا فرصت کمه، من آیاتی که در قرآن درباره نقش عدالت در جامعه است حالا یه بار دیگه شاید بگم، ولی اون چه که در اشاراتی که حضرت علی در نهج البلاغه راجع به آینده میکنه، میگه اون کسی که باید بیاید فیوریکم کیف عدل و سیره، سیره عدالت رو به شما باید نشون بده، و یحیی میت الکتاب و السنه، این کتاب و سنت پیامبر رو که مرده در جامعه اسلامی احیا بکنه. خب من خیلی وقتتون رو نگیرم، فقط یک شعر کوتاهی که وصف حال زمان ماست میخونم خدمتون، مال ادیب الممالک فراهانی است، انت خیلی مفصله، من 4-5 خطش رو میخونم. میگه افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. البته اون موقع میگه، حالا ملت ما بیدار شده، باید بگیم این مزرعه را ظلم گرفته، رهبریت را خواب گرفته. خون دل ما رنگ می ناب گرفته. میخونید این اخبار رو؟ تعقیب میکنید گزارش های این شهدا و مجروحین و جوان های وطن که چگونه پرپر میشن؟ خون دل ما رنگ می ناب گرفته، و سوزش تب پیکر من تاب گرفته. رخسار هنر گونه مهتاب گرفته، چشمان خرد پرده خوناب گرفته. ای مقصد ایجاد، سر از خاک بدر کن و از مزرع دین این خس و خاشاک بدر کن. مردم میگه خس و خاشاک، میگه از مزرع دین این خس و خاشاک بدر کن. زین پاک زمین مردم ناپاک بدر کن، از کشور جم لشکر ضحاک بدر کن. از مغز خرد نشعه تریاک بدر کن، این جوخ شغالان را از تاک بدر کن. و از گله اغنام بران گرگ ستمکار، بشکاف زهم سینه این ابر شرربار. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. متشکرم از توجهتون.